سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این ساعت از رادیو آزادی. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشترین یک ساعت تکرار برنامه صحت نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. در نتیجه حمله انتحاری در یک مسجد در شهر پشاور حداقل 22 تن کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. یک سخنگوی پلیس به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که حمله امروز هنگام ادای نماز چاشت در یک مرکز پلیس رخ داد. در گزارش‌ها به نقل از منابع شفاخانه شهر پشاور گفته شده که دست کم 96 تن در این رویداد زخم برداشتند. وضعیت شمار از زخمی‌ها وخیم گزارش داده شده. تا اکنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته تحریک طالبان پاکستان مسئول رویدادهای مرگبار در آن کشور دانسته شده بود. توماس فیست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان سفرش به پاکستان، جرمنی و سوئیس را آغاز می کند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که آقای ویست در این سفرش که تا 4 ماه فوریه ادامه می یابد با شریکان، افغانها و سازمانهای مددرسان در مورد منافع مشترک در افغانستان مشوره می کند. در حالی که امریکا و متحدانش در جستجوی حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از منابعشان هستند، احکام و فرمانهای اخیر طالبان جامعه جهانی را با چالش‌های زیاد روبرو کرده است. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در این سفر با مقام‌های کشورهای مختلف به هدف یک واکنش واحد منطقه‌ای و بین المللی که نشان‌دهنده تعهد جمعی به حقوق زنان و دختران افغان و دسترسی به کمک‌های حیاتی باشد کار خواهد کرد. شاهراه سالنگ امروز برای رفت آمد بسته شد. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که پس از برفباری سنگین، طوفان های شدید و وزش تندباد ها، شاهراه سالنگ از هر دو جانب برای ترافیک بسته شده است. محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت کنترل طالبان بر رادیو آزادی گفت که در سالنگ جنوبی برفباری سنگین و در سالنگ شمالی تندباد ها باعث شد که شاهراه از آغاز امروز برای رفت آمد بسته شود. به گفته او احتمال سقوط بدنه های زخیم برف از بلندی های کوه وجود دارد که باعث سرازیر شدن برف کوچ نیز شده می تواند. یعقوب تاکید می کند که تیم های عملیاتی اداره آنها آمادگی دارند و منتظر بهبود آب و هوای سالنگ هستند تا با مساعد شدن هوا عملیات پاکسازی برف برای باز شدن این شاهراه را آغاز کنند. جسد یک جوان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا پیدا شده. منابع محلی در نجراب میگویند که جسد این جوان پس از چند روز ناپدید شدن به دست آمده. مولوی حبیب الرحمن انس، عامر مبارزه با جرایم جنایی، قماندانی امنیت طالبان در ولسوالی نجراب کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت که این جوان عتیق الله نام دارد و باشنده ولسوالی تگاب بود که در صفوف طالبان وظیفه داشت. به گفته انس، جسد این جوان پس از چاشت دیروز از سوی منصوبین حوزه 4 امنیتی در ولسوالی نجراب پیدا شد. و افزود که جسد برای بررسی بیشتر به طب عدلی منتقل شده است. یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه حملات هوایی بر کاروان از موترهای باربری 7 تن کشته شدند. در گزارش امروز این نهاد آمده که 7 راننده این موترها هنگام کشته شدند که میخواستند از عراق وارد شرق سوریه شوند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید که تمامی کشته شده ها از سوی ایران حمایت میشدند و هیچ یکشان شهروند سوریه نبودند. رویداد دیروز در منطقه مرزی ابو کمال اتفاق افتاد. و تانکیست های اوکراینی برای آموزش نظامی تانک هایی که تازه با کشورشان از سوی بریتانیا کمک شده وارد آن کشور شدند. وزارت دفاع بریتانیا این خبر را در حال اعلام کرده که چند روز پیش بریتانیا و چند کشور دیگر عضو ناتو وعده دادند که بیش از 130 تانک را با اوکراین کمک میکنند. وزارت دفاع بریتانیا در توییتر خبر داده که این کشور به همراه سایر متحدانش علاوه بر آموزش تانک های چلنجر 2 را نیز در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.
روغتیا در ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 FM 100.5.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، در این برنامه صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. متخصصان امراض جلدی دکتر صاحب حلیم آریان و دکتر صاحب زلمه احمدزی مهمانان برنامه هستند. در این برنامه درباره بیماری جذام صحبت‌های خواهیم داشت که یک بیماری جلدی است. روز جهانی مبارزه با بیماری جذام همساله در روز یکشنبه اخیر ماه جنوری برگزار می‌شود. طبق معلومات سازمان صحی جهان، بیماری استوایی جذام یا لپروسی هنوز در بیش از 120 کشور رخ می‌دهد و سالانه بیش از 200 هزار مورد جدید آن گزارش می‌شود. هدف از برگزاری روز جهانی جذام آگهی دهی در مورد این بیماری بوده که به راحتی قابل علاج است. متاسفانه در افغانستان آمار دقیق ابتلا به این بیماری و صحتیابی از آن در دست نیست. اول دکتر صاحب آریان تشکر میکنم یک بار دیگر از شما که دعوت ما را پذیرفتین. پیش از این که ما بپرسیم که بیماری جذام چه علائمی داره و چگونه تشخیص میشه و یا چگونه سرایت میکنه، جذام چه نوع بیماری است؟ اگر معلومات بدین بفرمایید دکتر صاحب آریان.
به نام خداوند مهربان و یکتا، درود و سلام و عرض ادب در نخست خدمت کارمندان محترم رادیو آزادی و همچنان خدمت هموطنان عزیز. در سال 1954 وقتی که تصمیم گرفته شد که جذام وارد تقویم جنتری شود، روز 29 جنوری را به نام روز جذام نامیده شد. جذام یک مرض انتانی مزمن ساری است که از مدت‌های بسیار قدیم بدین سو بشر با این مشکل مواجه است و باعث تکلیف‌های مزمن جلدی خصوصا قسمت‌های نهایات مانند انگشتان دست‌ها و قسمت صورت خصوصا پوست صورت و بینی که باعث یک قسم دانه‌ها، لکه‌ها و تخریب امثال عموم مناطق می‌شود و توسط یک نوع باکتری به نام مایکوباکتریم لپراسی وجود می آید.
تشکر دکتر صاحب. آیا فقط همی اطراف انگشتان دست و نوک بینی را یا انگشتان پای متاثر می سازه یا قسمت دیگری بدن و جلد هم متاثر می سازه دکتر صاحب؟
اصلا این باکتری که است قسمت نهایات اعصاب محیطی را متضرر می سازه که حسیت عصبی را از دست میته و اونمو قسمت ها که است از خاطر از اینکه بیس میشه به اصطلاح او قسمت ها تخریب میشه، ضایع میشه که نه تنها قسمت صورت و بینی و قسمت آخری انگشتان و دست بلکه دور و دور چشم هم متضرر میسازه که در بعضی مریضا باعث از دادن بینایی هم میشود.
تشکر دکتر صاحب آریان. شنیدیم و امروز خواندم هم پیش از اینکه به برنامه بیایم که برنامه ای بیماری قابل علاج است، راجع به علاجش بعداً صحبت های خواهیم داشت.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم.
برمیگردیم به دکتر صاحب زلمه احمدزی مهمان برنامه هستند. دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و با ما هستین.
ممنون محترم. سلام و احترامات ما از طریق رادیو آزادی بر تمام افغانهایی که و تمام شنوندگانی که در هر جای باشه تقدیم می نماییم و از خداوند لایزال برایشان وقت خوب می خواهیم. ممنون.
و علیکم سلام دکتر صاحب. دکتر صاحب احمدزی، بیماری جذام یا جذام چه علائمی داره؟ چطور در مراحل اولی و آغازین دکتر صاحب ها میتونه ای را تشخیص کنه یا بفهمن که یک نفر به بیماری جذام مبتلا است؟
جذام واقعا یک مرض خطرناک است و در دنیا شناخته شده و از زیر کنترل WHO برآمد. این مرض اصلا در سال 1973 توسط یک دکتر به نام گیرد مارو هانس تشخیص شده و او بعد از این مرض وقتی که تشخیص کرده بعد از این آهسته آهسته این مرض در مرض در کنترل آن و در آراز علیمی آن و همچنان اشتراک این مرض و شامل شدن در پالیسی WHO یا سازمان جهان شده. اصلا این مرض چند تا عمده آراز علیم داره. وقتی که قبلا این مرض به یک شخص میرسه یک ای مراحل داره اینز که به نام انکوبیشن پیریود میگه، یعنی دوره تفریحی. وقتی که یک مریض مصاب جذام باشه و این میکروب از یک شخص به دیگر شخص انتقال میشه بین عزیز تقریبا در حدود سالها وقت میگیره که 3 سال تا 20 سال وقت میگیره تقریبا. وقتی که یک شخص به این مرض مبتلا شد و تقریبا چند ماه دی چند سال از چند ماه تا چند سال بعد این اعراض علائم شروع میکنه، مثلا در پوست یزی به شکل دانه ها و چند تا زخم به وجود میه که حتی زخمای زود جور نمیشه و بعضی وقت به نام سیکندری انفکشن میگه که وہ اکثر مجاور میکروبا میه و اونجا حمله میکنه و مرض پیشرفت میکنه. دویم شخص ضعیف میشه و همچنان پوست زرد رنگ پیدا میکنه، بعضی وقت موهایش میریزه. این عمده ترین اعراض علائمش میباشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب احمدزی. برمیگردیم به دکتر صاحب آریان. دکتر صاحب، این بیماری از شخص مبتلا به شخص سلیم و صحتمند چگونه انتقال پیدا میکنه؟
ما پیشتر براتون عرض کردم که یک مریضی مزمن ساری است، یعنی این از جمله امراض ساری است، توسط تماس مستقیم و توسط ایر دراپلت یا توسط قطرات که از یک شخص وقتی که تنفس میکنه یا عطسه میزنه یا سلفه میکنه، اما قطرات سیستم تنفسی وقتی که داخل هوا میشه که ما به نام ایر دراپلت یاد میکنیم، این به شخص سالم انتقال میکنه و شخص سالم بعد از مدت‌های بسیار طولانی که پیشتر امازه صحبا مشاره کردن که انکوبیشن پیریود ازی تقریبا از 5 سال الی 10 سال حتی تا 20 سال در بر میگیرد. یعنی شخص در ظاهر سالم میباشد اما این مرض در وجود خود میداشته باشد. و همین خاطر به اشخاصی که امرای اشخاص سالمه که امرای اشخاص مریض تماس دارن توصیه میشه که امو تستای تشخیصی را انجام بده تا که مرض به شکل مخفی در وجودش رشد نکنه، چرا در مراحل ابتدایی تداوی بسیار آسان است اما وقتی که به مراحل نهایی رسید اختلالات ازی به وجود میاد که اختلالاتش امو تخریب اعصاب محیطی است که باعث تخریب اعضا و زایش شدن اعضا، حتی زایش شدن انگشتان یا قسمت از اندام، حتی قطع اندام، حتی از بین رفتن بینایی میشه.
دکتر صاحب آریان، آیا توسط مثلا استفاده مشترک از قاشق، از دستمال، از روی پاک، از اینا هم سرایت میکنه؟ چقدر میزانش احتمالش زیاد است که از این طریق سرایت کنه؟
بله، از طریق تماس مستقیم و از طریق استعمال آشیای مشترک مانند قاشق و روی پاک و برس دندان و غیره هم انتقال میکنه و همچنان یک تعداد از این اشخاص که از مشکل تنفسی هم می داشته باشه که قسمت اولوی سیستم تنفسی که بارد از انفیوبینی است، وقتی که مصاب میشه زودتر توسط عدسه و سلفه به یک شخص سالم انتقال داده میتونه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب آریان. برمیگردیم به دکتر صاحب احمدزی. دکتر صاحب، میزان ابتلا به بیماری جذام میان مردان و زنان متفاوت است یا یکسان است و آیا اطفال هم به این بیماری مبتلا میشن یعنی؟
بله محترم، در این مرض تقریبا پانوز دقیق سرویلانس به وجود نامده یا در این مرض خانمها و مردانها به کدام تفاوت میگیره، ولی باز هم مرده نظر به بعضی نظریات محترم متخصصین که او سروی کرده اکثر مرده در این مرض زیاد مبتلا میشه و همچنان اطفال هم میگیره، حتی حیوانات هم در این مرض مبتلا میشه، نه تنها انسان ها.
و آیا عوامل ارثی هم داره؟ میتونه عوامل ارثی سبب این بیماری شوه؟
تا هنوز دقیق جنتیک ترانسمیشن که برش میگه او دقیق نیست و از طریق ارثیت انتقال یزی تا هنوز دقیق معلوم نیست. به او هم قبلا مختلف نظریات بود و هنوز در این باره هم دقیق معلومات داده نشده.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. دکتر صاحب حلیم آریان، اگر کمک صحبت کنیم راجع به تاریخچه ای بیماری، گفته میشه که هزاران سال سابقه داشته. در افغانستان ای را به نام جذام میشناسیم یا کدام نام بومی سنتی خود ما هم برش هست یا نیست؟
جذام فقط دو نام داره، یکی کسایی که در تحت تاثیر کلتور اسلامی است اکثر از این ملاقات ها به نام جذام یاد میکنن، مثل در خاورمیانه، در ایران، افغانستان، بالاخره آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و در مناطق وسترن یا در مناطق غرب در اروپا به نام لپراس یاد میشه. خود لپراسی از کلمه لپرا یک واژه یونانی است گرفته شده به معنای لکه ها یا دانه های پیمانه شکل یا چکیده. ما میگیم که در اینجا عذاب قسم متضرر میشه که میچک عذای میشه و تاریخی از این که هست این از زمان یونان قدیم هست و در ابتدای قرون وسطی در موقع که جنگای صلیبی بود در اروپا شیوع ازی بسیار زیاد بود. یک تاریخ نویس به نام میتوپاری می نویسه که در کل قلمرو مسیحیت یعنی در ساحه اروپا و غرب تقریبا 19,000 جذامخانه وجود داشت. جذامخانه به این مفهوم که یعنی مریضایی که مشکوک می بود با جذام اونا را قرنطین می کردند و بعد از ظهور دین مقدس اسلام هم روایت تاریخی از خصوصا در مبارزه علیه جذام یک حدیث است از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وجود داره، میگه کسی که مرضی جذام داره باید به اندازه 3 نیزه از او فاصله داشته باشیم. و در اکثریتا در ساحه جنوب آسیا خصوصا در هندوستان که تقریبا نیم مریضای که در سر تا سر جهان است نصفش در کشور هندوستان وجود داره. تا سالهای قبل هم مریضا اونجا قرنطین میشد، هم پای وجود داشت به خاطر قرنطین، ولی در فعلا در امی اوائل تازه همو کمپایی که مریضا را قرنطین میکردن جمع‌آوری میکردن حالا بسته شده، چون شروعش روز به روز کم شده میرن به خاطر از این که در سالهای 1980 وقتی که سروی شده بود تعدادش در سر تا سر جهان به 5.2 میلیون میرسید و بعد از این که در سال 2012 سروی شد تعداد از این به 1,89,000 کاهش یافته و در افغانستان راپور CDC یا کنترل دیزیز سنتر که است تقریبا 46 واقع راپور داده بود و از این جمله 36 از این طبقه اوناس بوده و عبده از این مربوط زکول می شده.
دکتر سایبیر در کدام سال گزارش داده بودن؟ در سالهای اخیر یا در مو سال 2012؟
نه در مو تمامش همو احصای سال 2012 است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب آریان.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دکتر صاحب احمدزی، آیا این بیماری بر علاوه این که تأثیر خیلی ناگوار بر جلد و اعضای بدن داشته می باشه کشنده هم است یا نی؟
بله محترم، باید به ترمین جناب دکتر صاحب آریان بگویم که این مرض یک نام دیگه در دنیا هم داره که به نام هنسن دیزیز تیاست کرده و زمو خاطر و هنسن این مرض کشف کرده بود. چون این مرض و اگر واقعا درست نچیز و تداوی نشوه مرض 100% مرض کشنده است که به خاطر که مرض اولین سر اعصاب محیطی یا سنسوری نرف که به انگلیسی بدش میگه سری از نو حمله میکنه. مرض این مرض میره و حتی در سیستم داخل میشه، در سیستم های مختلف که حتی سیستم عصبی میگیره. وقتی که سیستم عصبی گرفت امی اعصاب که پوش کرده، این یک مخصوص پرده است که به نام مننج میگه. وقتی که این پرده توسط این مایکوباکتریم لپرا ملوث شد، اینجا انفکشن این پرده که گرفت، پس مریضی چی میه به وجود؟ مننجایتیس میگه که ما بریادی مننجایتیس لپرسی یا جذام میگم که این هم خیلی خطرناک است و واقعا پوچنده است. لیکن تشخیص از این خیلی مهم است، تشخیصش و تداویش توسط متخصص جلدی که خوب واقعا متخصص جلدی باشه و واقعا و تشخیص کنه. بعد از این باید تداوی شوه. نو وقتی که تداوی نشوه دیگه سیستمای وجود میگیره، مثلا مرض انتقال میشه با سیستم تنفسی، انتقال میشه با قلب، با دیگه سیستمای وجود. لیکن مرضش اگر واقعا تداوی نشوه، چون مرض کشنده است.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. پیش از اینکه راجع به جزئیات تشخیص و تداوی این بیماری صحبت کنیم، یک آگهی را بشنویم و برمیگردیم به برنامه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را میشنوین از رادیو آزادی. شنونده عزیز روی خط هستن، میبینیم که چه پرسش دارن مطرح میکنن. دوست عزیز بفرمایید. بخیر، وصل نشدن، قطع شدن، برمیگردیم به مهمانای برنامه. دکتر صاحب آریان، این بیماری چطور تشخیص میشه؟ توسط معاینات لابراتواری یا دیگه معاینات؟ یک کسی که مثلا پیش شما میایه و شما شک پیدا میکنین که شاید به بیماری جذام مبتلا باشه، چی مراحل نزد شما طی میکنه تا که برزو تا که تشخیص شوه و تداوی شوه آغاز میکنین؟ دکتر صاحب آریان بفرمایید.
به خاطر از اینکه یک مریضی مزمن است و سیر مرض بسیار طولانی است، یعنی وقتی که میکروب داخل بدن میشه، تا 5 سال الا 10 سال حتی الا 20 سال امو اعراض و علائم وصفی مرض در وجود مریض نمایان میشه. بسیار مشکل است که آدم به ایتون مریضا مشکوک شوه. صرف یک نقطه که بسیار مهم است، هر انسانی که با مریض جزام تماس داره، مثلا اقاربش هست، فامیلش هست، خانوادهش هست، همکارش هست، اینا باید به یک کلینیک تشخیصیه تشریف بیارن. و خوشبختانه در مملکت ما هم شرایط تشخیص ازی وجود داره، امکاناتش وجود داره که و در مراحل پیشرفته وقتی که اعراض و علائمش نمایان شد، از امو زخما، از امو آبله ها، از امو لکه ها، از امو زایات جلدی یک قسمت پارچه گرفته میشه و او تلوین میشه، رنگامیزی میشه توسط طریقه اسیدوفاس باسیل. و همچنان معاینات پیشرفته پی سی آر در تشخیص بسیار کمک میکنه و وقتی که تشخیص شد خوشبختانه تداوی ازی بسیار آسان است. و در تمام مملکت هایی که تحت خطر جزام است، از طرف سازمان سیل جهان مکمل یک سیستم تداوی رایگان وجود دارد.
تشکر دکتر صاحب آیریان. راجع به تداویش بیشتر صحبت خواهیم داشت. همکار تکنیکی اشاره میکنه که دو شنونده عزیز روی خط هستن، نمیخوایم که بسیار منتظر بمانن. دوست عزیز بفرمایید، خدا معرفی کنین.
علیکم سلام صاحب
و علیکم سلام، خدا معرفی کنین دوست عزیز.
زنده باش. البته ما در برنامه پشتم و ما نبودم مختلف سوال شدی بیدی جزام یا جلدی رو ما شما
صدایتان قطع شد دوست عزیز.
دوار میشون
میشنویم.
صدای منو داری؟
داریم صدای شما.
البته ما سوال داشتیم. زنده باشی. امی انتنایی جد مزوش نیست. صدای ما داری سبا فهم؟
بله صدای شما را داریم، بفرمایید.
زنده باشی. البته سوال داشتیم دکتر سبا. ببینی که امی
صدای شما قطع وصل میشه. صدای شما قطع وصل.
جزا شما بگیم یا مثلا
قطع شد. دوست عزیز صدای شما قطع شد. پیام بانین به شماره واتساپ ما پیام شما را نشر میکنیم، پیام سفتی تانه. دوست عزیز دیگر هم روی خط هستن، بفرمایین خدا معرفی کنین.
سلام به شما سرور صاحب محترم.
و علیکم سلام.
تشکر، سلامت باشین. و بزار دکتر صاحب سلام تقدیم میکنم. زهرا سم از پروان صحبت میکنم.
زهرا جان بفرمایین، شنونده دائمی مارسین، بفرمایین.
تشکر، سلامت باشین. ما راستون دیره از دکتر صاحب بپرسم که کس چیگونه بفهمه که یعنی امی مریضی جزام اتر و چیگونه بفهمه که بایی مریضی مصاب شده و یک کم بیشتر اگر دباری ازی برای ما معلومات تو چون ما معلومات کافی نداریم دایید.
تشکر بسیار زیاد. حتما دکتر صاحبا پرسش شما را شنیدن و توصیه های با شما خواهند داشت. دکتر صاحب احمدزی زهرا جان تماس گرفتن از پروان، میگن که چطور بفهمیم که یک شخص مبتلا است به جزام یا نیست، میخواین که مطمئن شون. بفرمایید دکتر صاحب احمدزی.
تشکر، سلام ما به زهرا جان تقدیم می نمایم و سوال بسیار خوب و مفید داشت به هموطنان عزیز ما. اصلا تشخیص این مرض خیلی مشکل است، یعنی تو مردم عوام نمی فهمند که این شخص جزام داره یا نداره. بسیار امراض جلدی است که مشابه همراه جزام اعراض علائم داره. مثلا ما در جزام تنها یک چند نقطه میگم که کل مردم، تمام مردم باید این در ذهن داشته باشه. وقتی که یک شخص مربوط جزام میشه، و شخص باید اصلا از مناطق کوهایی از دور، مثلا از کوهای بدخشان، از کوهای پکتیا، از اینجا باید آماده باشه. او اشخاص به این مرض زیادتر مبتلا میشه. و همچنان به نام کولد ایریا، خصوصا در وجود انسان، مثلا اول بینی و گوشا و همچنان دستا و پای یارا مصاب میکنه. مثلا یک شخصی که وقتی که مصاب جزام میشه و در روی ازی دانه ها پیدا میشه، شکل این مریض به شکل لاین شیپ فیس میگه، یعنی شکل مریض مثل چی میگه در انگلیسی لاین از مرای ما در پشتو میگم.
قیافه شیره به خود میگیره؟
شیره، قیافه شیره میگیره که به نام لاین فیست میگه. این قسم شیف داره،
یعنی در روش
شکل شیره داره روشه.
یعنی دکتر سه میبخشید، یعنی قیافه شیره میگیره، در روش چملکی پیدا میشه.
بله.
بفرمایید.
آفرین، در روش مکمل دانه پیدا میشه، بینیش از جات افرازات تولید میکنه و دانه هایش در وجودش میه، دانه های زود جور نمیشه و اکثر بینی، گوشت و روی مبتلا میکنه و مهمترین شناختش برای عوام تنها فیس لاین
قیافه شیر،
یعنی اینمی برای عوام بسیار مهم است که این باید در نظرش داشته باشه.
یک چیز دیگره که دکتر صاحب شما فرمودین، دکتر صاحب همزه گفتین که باشندگان مناطق کوهستانی زیادتر معروض هستن به این بیماری، همه تو ما فهمیدم؟
بله، اکثر کسایی که مثلا در کوها زیاد زندگی میکنن اون مردم اکثر به این مرض مبتلا میشه و معمولا قانون که در کلینیک ما چند مریض ما خودم تشخیص کردیم از منطقه نورستان بود یا از منطقه بدخشان بود، یعنی از مناطق یخ این مردم آمده بود، چون این مرض اصلا در حیوانات زیاد دیده میشه و اون مردم همیشه همراه حیوانات مثلا
در تماس هستن،
گوسفند و غیره در تماس هستن و اون مردم اکثر در ریسک یا در خطر میباشن.
دکتر صاحب، آدم چطور میفهمه که اگر در خانه مواشی داشته باشه، بزوگا و گوسفند، بفهمه که این حیوان به جزا مبتلا است؟ اونا هم علائم خاصی دارن یا نی؟
او مربوط اکثرا دکتر ویترنر میشه، ولی او نمیفهم در مورد یعنی که او چه قسم اعراض علائم داره، او بخش مربوط بخش ویترنری است، متاسفانه به او بخش معلومات نداریم. ولی اینقدر میفهم که مرض مثل توبرکلوز وری عینن در حیوانات دیده میشه و مثلا حتی در موشا هم دیده میشه که با در اکثر لابراتوارا یا تشخیص کرده و در موش، در گاو، در گوسفن، در چیزا دیده میشه. اون مرض جزام یک مرض مزمن یا کرونیک دیزیز که میگه، از این جمله است و تشخیص از این خیلی وقت میگیره تا که دقیق لابراتوار نباشه، تا که دقیق متخصص خوب نباشه، از اعراض علائمش معلوم نکنه، حتی با امراض دیگه بسیار تفریق تشخیصه یا دیفرنشل دیاغنوزیس که برش میگه، او در عین مصابی عین نامخ قسم امراض دیگه دفست وجود داره که همراه جزام اعراض و علائم مشابه داره. مثلا ما یک مرض داریم به نام ایتاپیک درماتایتیس، مثلا دیگه امراض داریم به نام مرض مثلا بازی هرپس زوستر و غیره و غیره، بسیار امراض است که همراه این مرض اعراض علائم مشابه داره. چون یک دیگه مرض است به نام دی اچ درماتایتیس هرپتیپارم، درماتایتیس هرپتیپارم یک مرض است و هم امراض جزام اعراض علائم مشابه داره. بله محترم
دکتر صاحب احمد، امی مرض ما چی میگیم؟ یعنی این نام شاید لاتینیش یا انگلیسیش باشه، در جامعه ما این مرض ما یک مرض را میشناسیم به نام پیس که او رنگ جلد تغییر میکنه یا جلد رنگ خود از دست میده. این هم به جزام نزدیک است یا از این نوع؟
نه جناب، پیس که به نام ویتلایگو این مرض یاد میشه که این از تاثیر یک هورمون است که به نام ملانین یاد میشه، توسط کمبود ملانین به وجود میاد که اصلا در مغز ما، شما در دماغ ما یک غده داریم به نام پیچوری گلند و یا ماستر گلند نام داره، او غده تمام وجود انسان را کنترل میکنه. از اثر بعضی مشکلات این غده زیر تاثیر میه و او نمیتونه که ملانین هورمون درست تولید کنه که در حجرات یعنی رنگ وجود کنترل میکنه، چون او بی کنترل میشه و مرض فیس به وجود میه که به نام ویتلایگو این مرض یاد میگرده.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب احمدزی. دکتر صاحب آریان، اگرچه بیماری تشخیصش قسمی که من شنیدم از صحبتهای شما دشوار است و بیماری مزمن است و مرحله تفریقش هم طولانی است، توسط کدام نوع ادویه ها تداوی میشه دکتر صاحب آریان؟
تداوی از این خوشبختانه در عصر حاضر بسیار آسان است، البته در مراحل مقدم که مریض اختلاقی نشده باشه. در مراحل مقدم ما مریضی چند نوع ادویه داریم، یکی به نام دوپسان یاد میشه. دوپسان خودش یک رول باکتریستاتیک داره، یعنی از تکثر باکتریا جلوگیری میکنه، و همچنان یک ادویه دیگر ما داریم به نام ریفامپین. البته باید ذکر کرد که خودمی لپراسی یا جزام دو نوع باسیل داره، یک نوش به نام مولتی باسیلری لپراسیس، یکی به نام پسی باسیلری لپراسیس. پسی باسیلری به اساس تعداد باکتری ها وقتی که کمتر از 1,000,000 باشد ما میگیم که پسی باسیلری، و همچنان از نظر کلینیک وقتی که تعداد زایات پوستی 5 یا کمتر از 5 باشد. و نوع دیگه، البته این نوعش بسیار معمول است، یعنی زیادتر مریضای جزام از این نوع مریضی دارد. و نوع دیگه که یک ذره خطرناکتر است به نام مولتی باسیلری یاد میشه، که دهی تعداد باکتری ها زیادتر از 1,000,000 می باشد و زایات پوستی از 5 بیشتر می باشد. و به خاطر نوع اولیش ما در رژیم تداوی خود دوپسون داریم، ریفامپین داریم، و برای نوع دومیش که خطرناکتر است، البته نوع اولیش ما مدت 6 ماه که تداوی کنیم، اما مدت 6 ماه مدت تداویش است، و نوع دومی از این مدت تداویش طولانی تر است، یعنی برای 1 سال است، برای 12 ماه، که به این یک رژیم دیگه هم اضافه میشه، یک دوای دیگه هم اضافه میشه که دوپسون، ریفامپین و کلوفوزامین است. خوشبختانه این ادویجات از طرف سازمان صحی جهان در تمام مملکتایی که تحت خطر است، یعنی در اونجا وقوعات جزام ثبت شده، به طور رایگان در خدمت مردم است.
یعنی در شفاخانه های افغانستان هم رایگان متوفر است. تشکر دکتر صاحب. پیشتر شنونده عزیز زنگ زده بودن اما تماسشان درست شنیده نمی شد و قطع وصل می شد، به ما پیام ماندن، پیامشان هم می شنویم اگر اجازتان باشد دکتر صاحب.
سلام علیکم. سلام علیکم محترمه دکتر صاحب. تشکر. سلام علیکم محترمه. البته ما دغه سوال دکتر صاحب نو تقریبا د ولی ما زنګان لاندې دا په هی باندې ورکم خارق راکېږي، دا 2 کال 2.5 کال سو تقریبا، نو باز اوقات کې ورکسي، باز اوقات کې بیا را پیدا شي، مګم وبنه کې د شوچ بخار لري، تقریبا پوسته کې لاندې سپین رګونه ونی لري، د یو بل سره وصل دي. نو دا دکتر صاحب یو سوال دغه هغه باندې واکل باندې ماته نظر راکې او یو معلومات راکې محترم ولود نسب تاسو ته، او دا پیغام له بغلان محمد نبی احمدی محترم.
تشکر از آقای احمدی از بغلان تماس گرفته بودند. دکتر صاحب احمدزی، اگر لطفا توصیه داشته باشین به این شنونده عزیز ما به پشتو بفرمایید.
تشکر به این برادر ما برش میگم، تو این برادر ما پشتون بود، ما باید به پشتو جواب بدیم. ترنګه چې دی ورو ورو ویل چې زما د پوستو کې تکلیف دا معمولا په زنګنو کې او د زنګنو نه لاندې، دا چې د پوستو کې ډیر امراض مشابه اراض علائم لري، نو د دې لپاره دلته موږ څو امراض لرو. اول یو مرض د چې غته سورایټیز وایي، سورایټیز کې لومړی زنګنو نه او څنګلې اشته کیږي، هغه نه بعد یو بل مرض د سیغه ته موږ اکزیما وایو، په دې کې هم عین هم دغه رقم ته بیا د اکزیما په څو ډول ده. نو متاسفانه چې دغه مریض باید موږ له نږدې نه وګورو،
دای لری دا په دې کې موږ د تاسو په مشوره ورکو چې دای باید د پوسټو کې یو کوم متخصص سره مشوره وکړي نه رسېو عادي د داخلي ډاکټر سره ذکر دي تشخیص د طب د نظر نه د جنډي امراض او تشخیص باید یو خاص متخصص په اټکل باندې وشي او دلته مشکل هم همدار چې په متاسفانه افغانستان کې هر ډاکټر ته ورته ولاو کاغه نارسي کاغه په کلی کلیو کې هغه د دقیق تشخیص نشي کولای او سیستم ته دوا ده چې هیته هورمونل دواګانې وای هورمونی دواګانې وای هغه اکثره د هورمونی دواګانو نه د دې لپاره استفاده کوي چې نه هغه د تپاول ورځو کې یو تناسب فائدہ کوي ولې ورسته بیا د هورمونی دواګانې ډیر نقصانات لري نو دا مرض باید اول تشخیص کړي دقیق او هغه نه بیا د تا غلادم دوا ولیکل شي مننه
تشکر از شما دکتر صاحب احمدزی. ای دوست عزیز ما، یعنی توصیه شما برشان است که برن نزد دکتر صاحب متخصص در اون منطقه خود. برمیگردیم به بحث‌های خود ما، راجع به صحبت‌های ما راجع به علاج بیماری بود. دکتر صاحب، آرین این بیماری بسیار قدیمی است، قسمی که صحبت‌های شما معلوم شد. در گذشته در افغانستان پیش از طب نوین چطور تداوی می‌شد، چطور تشخیص می‌شد این بیماری جزام در افغانستان؟ تاریخچه تداویش چطور است؟ همکار تخنیکیم اشاره می‌کنه که آریان صاحب قطع شدن. احمدزی صاحب اگر شما لطف کنین راجع به تاریخچه تداوی این بیماری در افغانستان و در منطقه معلومات بدین دکتر صاحب.
مهربانی، قبلا ما اشاره کردیم که این مرض در 1973 اولین بار توسط گرید آرمود هلف دکتر تشخیص داده و بعد از این مختلف تداوی مریضی چی شده توسعه شده، ولی در این اخیرهای 1980 به این سال ها سازمانی صحی جهان برای از این بعض دواها کشف کرده و او دواها برای این مرض مایکو باکتریم نیپرا خیلی مؤثر بود که از این جمله مثلا قبلا دکتر صاحب هم تذکر داده که بنام ریپامپیسین یاد میگردد و همچنان بنام دپتان یاد میگردد که او با دوز مختلف داده نوشه چون این مرض یک مرض جهانی است و گایدلاین از این قسم تهیه شده که این دوا باید توسط گایدلاین یا نیچی پالیسی WHO یا سازمان صحی جهان زیر گایدلاین تداوی این مرض باید توسط گایدلاین WHO صورت بگیرد و همچنان هر کس این نمیتانه که این مرض تشخیص کنه، هر دکتر هم نمیتانه و هر متخصص هم نمیتانه تا که خوب متخصص جلد نباشه یا هم خوب متخصص داخله نباشه، هر کسی نمیتانه و هر کسی مرض تداوی میتانه. مثلا این مرض باید توسط شفاخانه‌های دولتی که زیر کنترل متخصصین باشد اول باید تشخیص دقیق شود، سیر میکروب معلوم شود، اندازه میکروب در وجود این مریض معلوم شود، بعد از این توسط سازمان صحی جهان باید صورت بگیرد. این مرض جزام که است 14 سال قبل پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بر ما 14 سال قبل یک حدیث شریف است که ما برتان اینجا ذکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اعوذ بک من البرس الجن والجزام ومن سی الاسقام. ترجمه حدیث به این قسم است که محمد صلی الله علیه و سلم از خداوند بر امت عامه این دعا خواست شما دعا کنی که خداوند شما از مرض دیوانگی و از مرض جزان و دیگر قسم امراضی که هست که ساری عزیز شما را نگاه کنه، چون این مرض 14 سال قبل اسلام ما تشخیص کرده ولی فعلا
14 سال
قبل شما
ذکر دادید که مرض تیست، مرض تیست هم اینجا ذکر شده، ولی مرض تیست که از خطرناک نیست، ساری نیست، سر بری جامعه یک مشکل است که خصوصا در جامعه ما قبلا اکثر مردم به این نظر بود که این مرض از طریق مات و مایی و غیره از این به انتقال میره، چون ما وقتی که در افغانستان آمدیم زیاد مصاحبات از تلویزیون های افغانستان و همچنان از طریق انترنشنال زیاد معلومات داریم و آگاهی مردم شکریم همین کپیسیتی بیلدنگ مردم پلان کردیم. اما تو هوایی که ما در پشتو برش میگم که مرض کیست که هستا مساری نیست، خطرناک نیست، و این مرض جزام که هستا باید بگویم که مرض خطرناک هست، ساری هستا و کچنده هستا، ما باید خبر باشیم. و 14 سال قبلا برای ما پیغمبر ما واضح گفت که فعلا جهان هم در این قانع شده که پیغمبر ما واقعا هر چیز معلومات داشت.
تشکر از شما دکتر صاحب احمدزی. برمیگردیم به دکتر صاحب حلیم آریان، متخصص بیماری های جلدی. دکتر صاحب آریان، تشخیص بعد از تشخیص و توصیه ادویه این بیماری جزام در چند مرحله تداوی میشه و چقدر وقت در بر میگیره؟ صحتیابی مریض چقدر طول میکشه؟
در مراحل ابتدایی رژیم تداوی که احمدزه صاحبم ذکر کرد و من بر شما قبلا از رژیم برتان تذکر به عمل آوردم، در مراحل ابتدایی قابل تداوی است، ولی وقتی که مرض سیر مزمن میگیره، اختلاطی میشه، خصوصا وقتی که پریفرال نرف سیستم یا سیستم عصبی نهایات دچار آسیب ها و تخریبات میشه و این تخریبات به حد میرسه که اکثرا امو انساج نهایات مثلا قسمت های آخر دست ها و انگشت ها و همچنان قسمت های صورت و نوک دمی و چهار طرف چشم ها وقتی که آسیب میبینه، ما نمیتونیم که توسط امو رژیم تداوی خود از تخریبات رشته‌های عصبی جلوگیری کنیم، بلکه ما صرف میتونیم که با قسم سیمتوماتیک یکی خود سیر مرض توقف بدیم، یعنی امو مایکروارگانیسم های میکوباکتریم لپراسی وقتی که تشخیص میشه توسط آنتی بیوتیک میتونیم از سیر پیشرفت از اون جلوگیری کنیم، و همچنان ما میتونیم که
بله،
علاوه از آنتی بیوتیک از دواهای ضد التهاب استروئیدی مانند پدنسولون ما استفاده بکنیم به خاطر تسکین التهاب و درد.
تشکر.
همچنان بله.
تشکر دکتر صاحب آریان، تشکر بسیار زیاد. ببخشید که من صحبت های شما را قطع کردم. همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستند، نمیخوایم که بسیار منتظر بمانند. اگه اجازه تان باشه دکتر صاحب، اونا را میگیریم ببینیم که چی سوالی دارن، چی موضوع مطرح میکنن. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنید.
السلام علیکم محترم سلطان محمد سرور صاحب، سلامونه نیک هلی و منی تاسو محترم دکتر صاحب اوریدونکی.
و علیکم السلام، بفرمایید.
کشمیر خان زرمالوالم دی خبر پختون خواری پر نمیاری کنه ولی ده دکتر صاحبانو ندی ما ده پختنه ده سکچیر ده ده وجود بند اکثر ده زخیر اخیجی مثلا ده میخچی چو کرتوای آدم ده ده جلدی مرس سر طلاب لری او که نلری او که لری یا نلری هم کچیر تا بودی بارا که میولن معلومات را که نده ده بخیین و نور ده تا وقت را کول نیوان نمانن محترم سرور صاحب.
دیر منن لطاسون هم کشمیر خان زرمالوال صاحب. دکتر صاحب احمدزی به تاسو ته په پښتو جواب وای. دکتر صاحب احمدزی چی توصیه دارین به دوست ما زرمالوال صاحب که تماس گرفتن؟
زما سلامونه او نیکی لی هم زرمالوال صاحب ته او ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. واقعا ډیر یو بجای پښتنه وکړه چې دا یو هم ډیر د پوستکي له امله دا هم یو ډیر مهم مرض ده،
ولی متاسفانه د نن په افغانستان کې خلک ورته توجه نه کوي. د پوستکي زخه یا په انګلیسي کې ورته واټس وای دا اصلا د وایرس او کتابانه منستر دی چې غیته پپی پپیلوما وایرس وای دا یو ساري ناروغي ده. نو یو شخص نه بل شخص ته دی که چیرته د دې په تشخیص کې او په دې په تداوی کې دوی ګړندي نه شي نو دغه مرض د پوستکي په سرطان باندې هم تبدیلېدای شي. څول د پوستکي زخې ډېر اقسامونه لري او تقریبا اویا یا دوه اویا قسمه دغه زخې دا هم په موجي انسان په مختلفو د وجود په مختلفو جایونو باندې پیدا کیږي. اکثره یا دغه زخو ته سیکسوالي کانټکټ ډیزیز وای یا امراض مقاربتي جنسي موږ ورته وایو. دغه جمله کې دغه مرض راځي ولی متاسفانه اطفال په دې مرض باندې اخته کیږي، زنانه په اخته کیږي، سړي ورمن اخته کیږي. دا یو ساري مرض ده چې په بدن باندې د مختلفو جوی کې زخه راځي. دا بیا د همدغه چې پورورو بدن کې زیاتیږي، لیکن د دې انکوبیشن پیریډ چې ورته وایي دغه تفریحي دوره چې کومه ده چې یو انسان نه بلته ځي او په هغه کې اراض علائم ښکاره کوي دا یو کال نه واخله تر اتلسو میاشتو پورې ده. تقریبا تر اتلسو میاشتو پورې د دوی کومه کله یو دغه میکروب له یو نورمال یو مریض نه بل نورمال شخص ته لاړ شي نو په اتلسو میاشتو کې منفیت اراض علائم نه لرو نکه یا غمرات نو اطلس نشته بعد بیا په دې مریض باندې اراض علائم رخ کار کیږي. هغه نه بعد د په وجود کې په مختلفو ځایونو باندې ذخیره پیدا کیږي. اوس خوشبختانه په خو خو د دې تداوی نه و، اوس خوشبختانه د دې لپاره د لیزر تراپی چې ورته وای دغه راغلی ده. دا اوس په افغانستان کې هم ده، په نړۍ کې هم ده استفاده کیږي او دغه بهترینه تداوی ده. که دا ورور په کور کې ذخیره لري باید د یو جلدی متخصص سره مشوره وکړي، هغه ته جوړ شي چې اول د دې زخو دغه معلوم شي اقسام چې کوم ډول دي، هغه نه باید د معلومات هم ورته وکړي چې دا ساري مرض ده. بل د سپاک صابون او پاک کالي د بل چانه جدا وساته، نو د بل چا په دستپاک باندې ځان مه اچوه. کلم دغه بل چا په انتخابي کې د بل چا بوټونه او جرابې مه استفاده کوه. دا ډیره مهمه خبره ده. وخه خبره ده چې جلدی متخصص ته ورکی او هغه دته د زخې چې لیزر قابلیت نو دا باید لیزر شي.
تشکر یک جهان ممنون دکتر صاحب احمدزی از معلومات شما. خدا کنه که شنونده عزیز ما کشمیر خان زرملوال جواب پاسخ خود را دریافت کرده باشند و توصیه های شما را شنیده باشند. دکتر صاحب احمدزی، من از شما سوال دیگری دارم. شما گفتین که شما بیماران مبتلا به جزام تداوی کردین و همراهشان روبرو شدین. چطور همراه بیماران جزام میتونیم کمک کنیم و پرستاری اونا چطور صورت میگیره وقتی که کسی مبتلا به جزام باشه؟
تشکر محترم. ما در سال 1999 در پاکستان در شپخانه جرنیلی که به نام لیدی ریدینگ هسپتال می باشد یاد میگرده، در این شپخانه خود چپ دپارتمنت جزام بودم که پروفیسور ما به نام دکتر زبیر بود و ما هم همراه ازی مشترک در بخش جزام کار میکردیم و تداوی میکردیم همو وقت. لیکن در افغانستان اینجا ما از طریق خود مثلا دوایی که لازم است او برش میکنم و دیگر اگر مثلا کسی اقتصاد خوب باشه او میتونه او دوا را بگیره چون دوا قیمت است و اگر اقتصاد ضعیف بود ما او را به وزارت صحت عامه ما روان میکنم چون وزارت صحت عامه مسئول است که به خاطر جزام تمام وسایل و وسایل تشخیصات دوا چیزایی که لازم است مثل که به خاطر HIV/AIDS توبرکلوز و همچنان مالاریا ما دپارتمنت داریم به وزارت صحت عامه به نام جزام هم یک دپارتمنت داریم همونجا و ارجی به او طریق به آنجا معرفیش میکنیم که زیر کنترول گایدلاین WHO و همچنان تحت متخصصین تداوی گردد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب احمدزی.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.6. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
دکتر صاحب آریان، چطور میتوان از انتشار جذام جلوگیری کرد؟ آیا این بیماری واکسین داره؟
البته که داره. خوشبختانه واکسین بی سی جی، واکسینی که برای مایکوباکتریم توبرکولوز است، خصوصا همی واکسین های دوران طفولیت که از سالهای بسیار قدیم در افغانستان از طرف وزارت صحت عامه شامل پروگرام های واکسین دوران طفولیت است، مروج است تا حال. ولی به مریضی که ما مشکوک به این می باشیم که این مریض مبتلا به جذام نشه، یعنی یک تاریخچه فامیلی مثلا اقاربش یا همکارایش یا چهار دوبرش کدام واقع جذام اگر دیده شده باشه، ما میتونیم واکسین بی سی جی را برشان دو بار تکرار کنیم، یعنی از یک بار کرده دو بار مثلا نتیجه خوب میده. و همچنان کسایی که مشکوک هستند که اینا را جذام نگیره، یعنی با کدام مریض جذام روبرو شده باشن، حتی اهل طب، کسایی که متخصصین جلدی هستند، اینا میتونن که از آنتی بیوتیک ها برای سرکوب عفونت استفاده بکنه، یعنی نگذاره که باکتری ها تکثر کنه و هرچی که ارقام از اینا زیاد شده میره با مو اندازه چانس اختلالاتش زیاد میشه. اینا میتونن به مدت 6 ماه الا 1 سال از امو انتی بیوتیکایی که قبلا اماجای صاحب ذکر کردن که عبارت از ریفامپیسین هستن، دوپسان است و یک نوع دیگه به نام کلوفازامین است، از این استفاده بکنه تا امو شک و خطر آمدن جذام در وجودشان که از او برطرف شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب حلیم آریان.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.6. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
دکتر صاحب احمدزایی، در دقایق اخیر برنامه هستیم، اگر توصیه های به شنوندگان عزیز داشته باشین که برای جلوگیری از بیماری جذام، توصیه های داشته باشین که چطور میتونن خود از این بیماری دور نگه دارن و سبب سرایتش نشون و خودشان هم در امان باشن.
خوشبختانه این مرض توسط مثلا دست دادن، مثلا یک نفر در بغل گرفتن، از این طریق انتقال نمی کنه، همراه یک جای شیفتن، همراه یک جای نان خوردن، از این طریق این مرض انتقال نمی کنه، چون مستقیم تا ماچی از این، خصوصا مثلا افرازات مریض، مثلا یا سرفه می کنه مریض، یا مثلا افرازات بینی از این که می باشد با او به تماس نشده باشه، این مرض بریز از او انتقال نمی شه. کسایی که مثلا در ریسک است یا مثلا در خطر است، او اشخاصی که مثلا مشکوک یا کس مشکوک به مرض جذام می بود، از او باید آرزندمی چیزایی که ذکر کردیم از او باید جلوگیری شوه و همچنان باید حفظ صحیح خیلی زیاد به این مرض شوه که مثلا اضافت وجود
تشکر
باید درست می باشد. اینمی مهمترین چیز هستند.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. من از شما تشکر میکنم و همچنین از دکتر صاحب حلیم که مهمان برنامه بودن. وقت ما در همینجا به پایان میرسه و همچنین از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنیم که در این یک ساعت با ما بودن و تماس گرفتن، سوالای خود را مطرح ساختن. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
در 21 سالگی 24 ساعته شدیم. به شما تبریک میگوییم. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر.